مبسوط رو برای امنیت در نظر بگیریم، ناچاریم که لاجرم کارگزار تولید امنیت رو از صرف نهادهای نظامی، انتظامی یا سرویس‌های امنیتی خارج کنیم و دست کم مدعی بشیم که فقط اینها نیستن. یعنی اون پروسه یا زنجیره تولید امنیت، حفظ و صیانت از امنیت و بازتولید امنیت به نظر میرسه زنجیره‌ای هست که نیازمند یک همپیوستگی بین بخش‌های مختلف حاکمیتی هست. شما ارزیابیتون از پیوند امنیت فیزیکی و امنیت روانی چی هست؟
بذارید من با یه خاطره شروع بکنم. ما اتفاقا زمانی که اون حمله به مجلس شورای اسلامی شد، حمله داعش، خونمون همون نزدیکی ها بود. منم اتفاقا کار داشتم، اومدم بیرون که از اونجا رد شم، گفتم آقا شما نمیتونید از این طرف رد شید. یه جمعیت انبوهی دیدم اونجا هستن، حالا مثلا یکی با موتورش اومده بود، یکی 2-3 تا بچه‌هاشو برداشته بود آورده بود، انگار مثلا یه چیز خیلی ساده ای انجام شده. شما حادثه تروریستی کجای دنیا اینقدر ساده گرفته میشه؟ یعنی فوق العاده امنیت روانی نسبت به این موضوع تو ایران بالا بود. اصلا کسی فکر نمی کرد که این 4 تا آدمی که اونجا حمله کردن چقدر خطرناک هستن. این خیلی مهمه که ما توی از نظر حمله های تروریستی، به خاطر اینکه خب اون بسای دهه 60 و اینا رو رد کردیم، به یه جایگاهی رسیدیم که اینجوری برخورد میشه. اصلا واقعا اون صحنه رو ای کاش من فیلم میگرفتم، که اصلا کسی باورش نمیشه که اینقدر با موضوع ساده برخورد میشه. نیروی انتظامی اونجا وایستاده میگه آقا نرید این طرف، هنوز تروریستا تو مجلسن. بعد مثلا میگه نه من میخوام برم ببینم چه خبر. میگه بابا بریم ببینیم مثلا بچه کوچیکی. خب این پس امنیت روانی تو این بحث هست، اما کجا نیست؟ همونجوری که آقای دکتر رضایان اشاره کردن، من میخوام از فلسفه امنیت شروع کنم که برسیم به اون، یعنی خیلی ساده نه خیلی دقیق. ببینید امنیت رو، امنیت دفاعی رو ما برقرار میکنیم که تهدید دشمن خارجی نباشه. که چی بشه؟ که بتونیم تهدیدات داخلی رو ساده تر مدیریتشون کنیم. چون زمانی که تحت تمام چیزایی که شما در مورد حکومت‌های قبلی، به خصوص حکومت قاجار رو که دیگه در واقع نمود آشکار این بحث هست، میخواید ببینید میبینید که آره اینا انقدر با حکومت‌های خارجی ضعیف برخورد میکنن که هر روز تیکه‌ای از کشور داره کنده میشه و اصلا مردمی که به خصوص طرف مرز هستن نمیدونن مال کدوم حکومتن فردا. خب بنابراین شما اینو نگه می‌دارید که چی بشه؟ که بتونید امنیت روانی مردم رو توی همه ابعاد، همون ابعاد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و زیست محیطی، اونا رو بتونید زودتر مدیریت، بهتر مدیریتشون بکنید. خب اگر قرار باشه ما اون کار انجام ندیم، امنیت رو یه جایی متوقف کردیم. اما مسئله اینه، ما میخواستیم به این برسیم. چقدر به این رسیدیم؟ خب اینو باید در موردهای مختلف بحث کرد، ولی میخوام اینجوری بگم که یعنی اینقدر پیوستگی بین این حوزه ها وجود داره و هدف، مثل این که مثلا شما یه کار خیلی مهمی رو انجام میدید، مثل همون داستانی که گفتم، چقدر امنیت روانی هم حتی در مورد موضوع دفاعی و تروریستی برقرار کنیم، یعنی هم در موضوع نظامی هم در مورد موضوع امنیتی داخل کشور. ولی خب اینو استفاده کردیم برای این که امنیت روانی مردم توی همه حوزه ها بالاتر بره. این اون بُعد ایجابی امنیته که میگن شما هر چقدر پیشرفت بیشتری داشته باشید میتونید که احساس امنیت بیشتری داشته باشید. اگه از بُعد صرفا دفاعی نگاه بکنیم، این بوده ها، ببینید صرفا دفاعی چجوریه، ما از یک وضعیتی، یعنی ما تونستیم مسئله دفاعی امنیتی رو به یه مسئله درونی داخل کشور تبدیل بکنیم، دیگه اون چندان اصلا دفاعی بهش نگاه نمیشه. اصلا اینجوری بهتون بگم، امنیت رو هر وقت امنیتی ندیدید یعنی اون موضوع حل شده. یعنی همون جوری که مردم اون تروریسمی که اول اشاره کردم و امنیتی نمیدیدن، موضوع ساده ای میدیدن، هر چقدر شما مسائل زیست محیطی رو امنیتی نبینید، بگید خب این حل میشه دیگه، کارشناسا دارن کار میکنن، این دیگه براتون امنیتی نیست. شما موضوع موضوع امنیتی رو باید به موضوع غیر امنیتی تبدیل کنیم. اینجاست که اون نگاه درست امنیتی هست. اینکه دکتر رضوان هی میگفتن ما باید امنیتی نگاه کنیم، منظورشون نیست موضوعات امنیتی بکنیم، چنان از نظر امنیتی اینها رو تحلیل بکنیم که اصلا امنیتی نشن.
نشوند.
بسیار خوب آقای رضاییان، فکر کنم به اشتراک نظر خیلی خوبی رسیدیم، این که ما تو گام دوم انقلاب چون قرار است یک گام جدیدی برداشته بشه باید اصلاحاتی صورت بگیره، ضمن اینکه بر آرمان‌ها و اصول بنیادیمون پای می‌فشاریم، در این حال نسبت به تجربه 40 سالی گذشته هم یک آسیب شناسی می‌کنیم، حتی اگه نیاز باشه که آسیب شناسی انتقادی. و در حوزه امنیت به نظر می‌رسه که همچنانی که تأمین امنیت سخت در معنای دفاعی و تقویت بنیه دفاعی همچنان یک اولویت راهبردی در منظومه فکری گفتمانی و عملی دستگاه سیاسی جمهوری اسلامی ایران هست، اما به نظر میرسه که امنیت نرم یا روانی یا ذهنی یا اجتماعی که در حوزه‌های مختلف اجتماعی منعکس هست هم باید لحاظ بشه. پرسش من اینه که در گام دوم انقلاب چگونه باید رفتار کنیم؟ ما میدونیم که الگوی ثبات یا امنیت ناظر به نوع تهدیدات هست، یعنی اساسا سیالیت ثبات و امنیت و الگوی تامین ثبات و امنیت ناظر به مواجهه بروز و کارآمد با تهدیدات هست، و ما باز اذعان داریم که تهدیداتی که ما رو در واقع با خودش درگیر میکنه یه سری تهدیدات تاریخی است که ناظر به موقعیت ژئوپلیتیک ما هست و یه سری تغییرات یا تهدیداتی هست که متناسب با تحولات جدید داره خودش رو بروز میکنه و نوظهور هست، مثل حوزه سایبر یا تهدیداتی از این دست. در گام دوم انقلاب ما چه باید بکنیم؟ به خصوص در حوزه امنیت سخت دفاعی که ناظر به تهدید خارجی است، ناظر به گروه‌های تروریستی است، ناظر به محیط پرمناقشه و ناامن و آشوبزای خاورمیانه هست، و در حوزه امنیت داخلی بفرمایید.
خب شما یه سری فرضهایی رو همگام با سوالتون مطرح کردید که پاسخ دادن رو خب تحت تاثیر و تحت شعاع قرار میده. اینکه فرض گرفتید که خب منطقه ناامن هست، فرض گرفتید که تهدیدات مرزهای ما رو در بر گرفته، اینها نمیگم غلطه ها، ولی اینها خب فرض و فرضهای بنیادین ماست. شما ببینید این فرضها فرضهای باربر من و فرضهای بنیادین من هستن که منطقه ایش توش زندگی میکنم منطقه ناامنی هست، بنابراین من نیاز به تقویت نیروهای نظامی دارم، من با انواعی از تهدیدات خارجی مواجهم، به این معنی هست که این معنی رو میده که پس من میبایست نیروی نظامی قدرتمندی داشته باشم، من باید سامانه های تسلیحاتی پیشرفته‌ای داشته باشم، من باید تجهیزات فناوری های جدید نظامی امنیتی داشته باشم. خب اینها پاسخ دادن رو یک مقدار در قام دوم انقلاب خواه ناخواه میبره به سمت واقعه گرایی، میگه آقا وقتی که فضا اینه، ژئوپلیتیک اینه، وضعیت اینه، ما هم ناچاریم دیگه، یعنی بر اساس آیه شریفه باید تا میتوانیم ساز و برگ جنگی فراهم کنیم که بتوانیم. آیا این به این معنی هست که ما با این رویکرد میتونیم امنیت رو واقعا تامین کنیم؟ ببین یکی از
امنیت در سطح خارجی هست، یعنی به نظر شما بین این و تامین امنیت در حوزه داخل منافاتی وجود داره؟ یعنی تقویت بنیه دفاعی ناظر به قدرت خارجی که در منطقه ما وجود داره، گروه‌های تروریستی که هستن، بعضن مرزها ناامن میشه، ما در این حال که توان نظامی مون تقویت میکنیم، اما وجوه داخلی امنیت، وجوه اجتماعی رو هم توجه میکنیم. آیا جمع این دو امکان پذیر هست در گام دوم انقلاب؟
تضادهایی وجود داره. ببین وقتی که شما بیش از اندازه بدنه نظامی و تجهیزات و روی بحث نظامی گری هزینه میکنی، خواه ناخواه دولت جنسش جنس نظامی میشه. اگه از من بپرسن که مختصات گام دوم مورد دلخواه شما برای 40 سالی بعدی جمهوری اسلامی ایران، با فرض این که من علاقمندم، دوست دارم با همین اقتدار و قدرت جمهوری اسلامی ایران پیش بره، چی هست؟ من معتقدم باید مسائل یکی یکی امنیتی زدایی بشوند. دو، تغییر نگاه به امنیت. در واقع ما باید امنیت رو، نگاهمون رو از امنیت فیزیکی برگردونیم به، اگر هم میخوایم امنیت رو تعریف کنیم، امنیت به عبارتی نرم، اون رو هم سعی کنیم رفته رفته تکنیکالش کنیم و پاسخهای تکنیکال بدیم به مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی. مختصات دومی که من میخوام بگم اینه که من قائل به امنیتی هستم که بر اساس تئوری وابستگی متقابل تعریف میشه، حتی اگر با عراق باشه، حتی اگر با افغانستان باشه، حتی اگر با این ظرفیت 600 میلیونی ها باشه که در اطراف مرزهای ما وجود داره. یعنی قائل به امنیتی هستم که مبتنی بر وابستگی متقابل باشه، امنیتی هستم که در اون مسائل تا حد امکان امنیتی نباشند و صرفا مسائل مربوط به نظم عمومی و اینهایی که که واقعا دیگه نمیشه غیر امنیتی بعضی هاش رو در نظر گرفت، این به اینها محدود بشه و در این حال قائل به کلی دیدن، سیستمی دیدن و سناریوی دیدن امنیت هستم. یعنی امنیت رو یک بعدی نگاه نکنیم، امنیت رو نگیم که این هست و بلاغیر میشود، امنیت رو نگاه به امنیت رو و گفتمان رو تغییر داد خیلی راحت، الگوها و مدل‌های ذهنی رو تغییر داد. اگه ما اینا رو تغییر بدیم مطمئناً فهم از امنیت هم تغییر پیدا خواهد کرد.
بسیار خوب آقای دکتر پیوسته، وقتمون اندک هست، جنبندی پایانی شما رو میشنویم ناظر به 40 سالی دوم انقلاب و اینکه در حوزه ثبات و امنیت چه در سطح خارجی، چون بالاخره ما این رو کم و بیش اذعان داریم که ما در حوزه اسکاندیناوی زندگی نمی کنیم، در حوزه شرق آسیا هم زندگی نمی کنیم، در حوزه هستیم که قدرت های جهانی حضور دارن، حضور نظامی دارن، نظم امنیتی منطقه رو عملا با دخالت خودشون دارن جهت میدن و بسیاری از مناقشات دیگری که گروه های فروملی، فراملی و بعضا دولت های شکست خورده، چون اساسا یک مسئله ای که ما در حوزه منطقه غرب آسیا داریم فقدان دولت هست، استیتلس، یعنی اینکه دولت هایی که از قدرت نظامیشون صرف نظر کردن عملا به مرز بی دولتی رسیدن، و در حوزه امنیت داخلی، امنیت اجتماعی که وجه پررنگ و البته ضروری بحث ما بود، چجوری میشه این دو تا رو با هم جمع کرد؟ بفرمایید.
از اون نظر ما هم چندان دست و پا بسته نبودیم. شما ببینید تحریم‌های دور دوم، یعنی بعد از اینکه ما برجامو داشتیم، تحریم‌های جدیدی که اومد چجوری کنترل شد توسط ایران با دوستان منطقه‌ای که داشت، دلارها چجوری جابجا شد، کجا زمانی که اونها فشار به ما آوردن ما هم تونستیم فشار بیاریم، از کجا به اونها حمله کردیم. بنابراین ما هم یه کارهایی در همین زمینه انجام دادیم. این همون برمیگرده به اون بحث اولمون که ما هم بالاخره یه دکترینی داریم، ولی اینکه حالا رو کاغذ نیومده رو که قبلا بحث کردیم چرا اینجوری شده. حالا یه گام خیلی قویی که میشه اینجا برداشت، اتحاد حوزه‌های مختلف با هم دیگه است. ببینید ما یکی از مشکلاتی که داشتیم این جدا جدا عمل کردن ها بوده. من یه مورد خیلی واضح و مثال میزنم، اون شیطنتی که شد بین در واقع دکتر ظریف و سردار سلیمانی، اختلافی که تو رسانه ها مطرح شده بود چجوری مدیریت شد، این میتونه یه مدلی از مدیریت اختلاف باشه. یعنی دستگاه دیپلماسی و دستگاه نظامی ما در واقع یه چیز هستن. اینجاست که امنیت رو میشه به دست آورد، چجوری این اتحادها رو شکل بدیم. ولی خب گفتنش راحته، انجام دادنش بسیار دشواره و باید به همین نمونه های خوبی که قبل از این داشتیم اشاره کنیم. خب با توجه که گفتید وقتمونم که من میخوام اینجوری جمع‌بندی کنم، حوزه های دیگر رو هم اینجوری باید مدیریت کرد. یعنی تا زمانی که ما نتونیم اون چندگانگی ها رو که به قول دکتر رضایان گفتن که گاهی که نگاه میکنیم انگار که مثلا هیچ وقت این جمع‌بندی درست انجام نشده، به یه توافق رسید نشده، ما باید اون تأکید بکنیم که اگر در هر حوزه‌ای بشه به اونجا رسید، اون موقع میشه اون امنیتی ندیدن و روالمند کردن اوضاع رو که امنیت روانی رو به دنبال داره بشیسی.
بسیار عالی، تشکر میکنم از جناب آقای دکتر صادق پیوسته، جامعه شناس و مدرس دانشگاه، و همچنین جناب آقای دکتر احد رضاییان، پژوهشگر پست دکتری آینده پژوهی از دانشگاه تهران، از اینکه در این برنامه حضور پیدا کردید. بسیار سپاسگزارم. عزیزان شنونده، رادیو گفتگو رو شنیدید، سیاستنامه، ویژه برنامه تبیین بیانیه گام دوم انقلاب. موضوع این برنامه اهمیت ثبات و امنیت کشور، تمامیت ارضی و حفاظت از مرزها در منشور گام دوم انقلاب بود. سیاستنامه مسئول همکاری مشترک پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام و شبکه رادیویی گفتگو هست. شما عزیزان میتونید از طریق شماره تماس 27861035، سامانه پیامکی 301035 و شماره ناماشنای 162 رأی‌عمومی سازمان دیدگاه‌ها و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. همچنین میتونید از طریق دانلود اپلیکیشن ایران صدا برنامه‌های ما رو دنبال کنید. از اینکه ما رو همراهی کردید ممنونم. برای تک تک شما عزیزان اوقات خوشی رو آرزو می‌کنم. وقت بخیر، خدا نگهدار.
درود بر شما شنوندگان فرهیخته رادیو گفتگو. آنچه تقدیم حضور شما شد برنامه سیاست نامه بود با موضوع تبیین بیانیه گام دوم انقلاب، ثبات و امنیت کشور، تمامیت ارضی و حفاظت از مرزها در منشور گام دوم انقلاب. زندگی قافیه باران است، من اگر پاییزم و درختان امیدم همه بی‌برگ شدند، تو بهاری و به اندازه باران خدا زیبایی. با این برنامه ها در این بخش از پخش رادیو گفتگو همراه شماییم. در ساعت 23 برنامه مشق شیدایی رو تقدیمتون میکنیم. ساعت 24 برنامه چکاوک که موضوع این برنامه مثل همیشه پخش موسیقی و شعرخوانی است. کلک سخن عنوان برنامه‌ای است که در ساعت 30 دقیقه بامداد شنونده اون خواهید بود. موضوع این برنامه سوره مبارکه عصر و کسب فضیلت انتظار فرج است. در ادامه برنامه‌های پخش رادیو گفتگو در این بخش برنامه گفتاهنگ رو خواهید شنید. زمان پخش این برنامه ساعت 1 بامداد هست به مدت تقریبا 120 دقیقه با موضوع رویارویی موسیقی کلاسیک و ایرانی. و اما پس از 2 ساعت برنامه گفتاهنگ در ساعت 3 بامداد راه روشن رو گوش کنیم. موضوع راه روشن نقش و شأن مردم نزد مولای متقیان حضرت علی علیه السلام در حاکمیت است. سیمرغ سخن از پخش رادیو گفتگو در ساعت 3:30 بامداد به مدت 45 دقیقه که ویژه همایش ملا صدرا مرگ و جاودانگی در حکمت ایرانی و حکمت متعالیه عملکرد مرکز تدوین تاریخ جامعه فلسفه است. و اما حضور شما شنوندگان صاحب دل عرض کنم که موعد شرعی اذان صبح به افق تهران ساعت 5:06 بامداد است و به همین مناسبت در ساعت 4:30 بامداد ویژه برنامه اذانگاهی تا طلوع سحر رو تقدیم می‌کنم. و اما پس از اذان و نیایش و راز و نیاز با معبود بی همتا در ساعت 5:30 بامداد در خدمت شما هستیم با برنامه روشنا تفسیر آیه 139 تا 141 سوره مبارکه بقره. Thank you.
نغمه و هر نغمه به یاد یاران قنجک کولی کوکست در این تنگیه قنجک کولی کوکست در این تنگیه که کلی کوکست در این تنگیه اینجا که کلی کوکست در این تنگیه بگسسته ولی پیوسته قنجک کولی در هم همه های 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 قنجک کولی در هم سبک باش
در این تنگ غروب. در این تنگ غروب رنگ در رنگ و به هر رنگ هزاران اشته، نغمه در نغمه به هر نغمه به یاد یاران، بیژک کولی کوکست در این تنگی که کولی کوک است در این تنگی است.
درود بر شما، از این که با برنامه های رادیو گفتگو همراهید سپاسگزاریم. شما هموطنان فهیم ایران زمین می توانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط میکنند و ما در برنامه های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار میگیریم. خوشحال میشیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همان برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه هر وقت به رادیو دسترسی نداشتین میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشین. با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقه خودتون از رادیو گفتگو باشید. همانطور که گفته شد کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه این برنامه را دریافت و روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. شهیدان بر شهادت خنده کردند، به عطر خود بهاران زنده کردند. به زیر لب بگفتا لاله این حرف، به زیر لب بگفتا لاله این حرف، شهیدان لاله را شرمنده کردند. این دو بیت رو از شهدا عرض کردم به این خاطر که نوبت میرسه به پخش برنامه مشق شیدایی ویژه شهدا و سر